رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده گرامی، نور محمد خوزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری شامگاهی پنجشنبه 9 اپریل. در آغاز سرخط خبرها. حسن روحانی برای امضای سازشنامه نهایی محدودیت برنامه‌های هسته‌ای شرط و شرایط پیشنهاد کرده است. چی شرطی؟ عفو بین الملل درباره کشتار سربازان حکومتی اوکراین دلیل‌های نو به دست آورده است و رئیس جمهوری تاجیکستان رئیسان 5 ناحیه و شهر را از مقامشان برکنار و به جای آنها افراد دیگر را تعیین کرد. تفصیل خبرها. خبرگزاری رویترز از قبل حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نوشته است که تهران سازشنامه نهایی محدودیت برنامه‌های هسته‌ای با 6 قدرت جهانی را امضا نمی‌کند اگر تحریم‌های ضد ایران را بلافاصله از میان نبردارند و می‌گوید ما در حیث سازشنامه امضا نخواهیم گذاشت اگر تحریم‌ها خود همان روز برداشته نشوند. خبرگزاری رویترز این گفته روحانی را از سخنرانی تلویزیونی 9 اپریل وی اقتباس آورده است. وی گفته است که ایران سازشنامه برد برد همه جانب‌های زیدخل این سازشنامه یعنی کشورهای شرکت کننده مذاکرات را می‌خواهد. در مذاکرات هسته‌ای ایران، آمریکا و روسیه، بریتانیا و فرانسه و آلمان و چین شرکت دارند. 2 اپریل همه جانب‌ها در لوزان سوئیسریا اعلان کردند که راجع به این سازشنامه تفاهم به دست آمده است. آمریکا اعلان کرده است که تحریم‌های ضد ایران تدریجا از میان برداشته می‌شوند. جان کری وزیر کارهای خارجه آمریکا میگوید که آمریکا از کمک‌های ایران به شورشیان حوثی‌های یمن آگاهی دارد. بنابراین آمریکا به ایران اجازه نخواهد داد که تهران وضع در این منطقه خاورمیانه را ناآرام کند. تفصیلات را در این باره در ادامه برنامه پیشکش میکنیم. عفو بین الملل یا امنستی اینترنشنال میگوید که درباره کشتار سربازان حکومتی اوکراین در شرق این کشور توسط جدای خواهان جانبداری روسیه دلیل های نو دارد. این سازمان که مرکزش در لندن است 9 اپریل گفت نوارهای دارد که 3 سرباز حکومتی در اسارت نشستند و سپس در این نوارها دیده می شود که جسدهای این 3 سرباز در سردخانه با آثار ضرب تیر در سر و بدنشان گذاشته شدند. در گزارش همچنین از نام شاهدان عینی آورده شده است که یک سرباز دیگر را فرمانده جدای خواهان هدف تیر قرار داده است. دنیس کریوشیف معاون رئیس بخش اروپا و آسیای مرکزی عفو بین الملل گفت شکنجه، اذیت و آزار، کشتار اسیران یا سربازان زخمی جنایت جنگی شمریده می شود. دادگاهی ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه 9 اپریل حکم خود را برای 2 عضو گروه 24 اعلام کرد. محمد علی جابیروف به 3.5 سال حبس و محمد رضا شمساده به 3 سال حبس محکوم شدند. در این باره دفتر مطبوعاتی دادگاه عالی تاجیکستان خبر داده است. گروه 24 سازمان مخالفی دولتی تاجیکستان است و فعالیتش در تاجیکستان ممنوع اعلان شده است. بنا به این خبر شمساده با عمر علی قوتوف رهبر گروه مذکور در مسکو همکاری نزدیک داشته است و به طبع و نشر مواد تندگرایی، فرستادن این مواد توسط تلفن‌های همراه با تلفن‌های دیگر و دعوت آنها برای پیوستن و عضویت این گروه مشغول بوده است. این سومین مرافعه دادگاهی اعضای گروه 24 در تاجیکستان بود. پرزیدنت تاجیکستان 9 اپریل رئیسان بعضی نواحی و شهرها را از وظیفه هایشان برکنار نمود و به جای آنها افراد دیگر را تعیین کرد. دفتر مطبوعاتی رئیس جمهوری تاجیکستان بر رادیوی آزادی خبر داد که امام علی رحمان با فرمان رئیس ناحیه های فیض‌آباد، نارک، تورسون‌زاده، سپیتامین و رودکی را از مقام برکنار و به جای آنها رهبران نو را تعیین کرد. تفصیلات این خبر را در سامانه رادیوی آزادی بخوانید. گروه دولت اسلامی 3 چاه نفت را از دست دادند و چنین وضع گروه تندرو را از سرچشمه درآمد اساسی محروم میکند. روزنامه آلمانی زیوددویچ زیتونگ در شماره 9 اپریل خود نوشته است که در نتیجه حمله های هفته های اخیر بغداد از 4 چاه اصلی نفت 3 تایش را از گروه تندرو گرفته است و دوباره در اختیار خود درآورده است. 8 می سال جاری پاسگاه‌های گمرکی میان قزاقستان و قرقیزستان از میان برداشته می‌شود. این با ورود قرقیزستان به عضویت سازمان همکاری اقتصادی اوراسیا ارتباط دارد. در این باره تیمور سری وزیر اقتصاد قرقیزستان به مطبوعات خبر داد. و بنا به خبری مطبوعاتی روسیه در شهر نوسیبیرسک روسیه 110 کپکا یا کلاه که در روی آنها نایک، ادیداس و آیفون نوشته شده بود بازداشت کردند. دفتر مطبوعاتی گمرک نوسیبیرسک خبر داده است که این کپکاها ساخت این شرکت ها نیست و نوشته های روی آنها دروغ می باشد. این کپکاها را از تاجیکستان وارد کردند. خبرهای جهان و تاجیکستان را می شنیدید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی می توانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.ozodi.org
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفت شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد یمال و آزیاسات
پخش زنده بایگانی برنامه ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
ro.ozodi.org
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب را آماده کرده ایم. نخستین اجلاسیه پارلمان نوی تاجیکستان نشان داد که هیئت نوی نمایندگان تجربه کافی در بحث و بررسی های قانون ها را ندارند. جان کری وزیر کارهای خارجه امریکا میگوید که واشنگتن از کمک های ایران به شورشیان حوثی های یمن آگاهی دارد، ولی برای حل بحران مناقشه رما یمن راه حل چیست؟ و آیا غذا یا خوراکی که اهالی تاجیکستان استعمال میکند امن است و برای ارگانیسم انسان همیشه فایده آور بوده است؟ برنامه را با گزارش ها ادامه می دهیم. نخستین اجلاسیه های پارلمان نوی تاجیکستان نشان داد که هیئت نوی نمایندگان تجربه کافی در بحث و بررسی های قانون ها ندارند و یا بیم دارند که طرح پیشنهادی رئیس جمهور را باید بدون بررسی و بدون و به چون و چرا به تصویب رسانند و از این راه صداقت خود را نشان دهند. از اینجاست که در جلسه اخیری پارلمان آنها به مراجعت های تکرار به تکرار رئیس پارلمان درباره این که راجع به طرح این یا آن قانون که سوال دارد تقریبا همه با یک آواز سوال نیست می گفتند. همکار ما شهلای گلخواجه در گروه روزنامه‌نگاران کار این اجلاس را نظارت می کرد و این گزارش را به برنامه ما فرستاد.
جلسه نوبتی هیئت نوی مجلس نمایندگان تاجیکستان بار دیگر نشان داد که طرح پیشنهادها در آن اکنون بدون بحث و مخالفت وکیلان و تقریبا با هم‌آوازی تمام پذیرفته می‌شوند. در جلسه روز چهارشنبه 7 اپریل وکیلان نو تغییر و علاوه‌ها به قانون‌های بودجه، کدکس حقوق ویرانکنی ماموری، سوغورتای متقابله و همچنین چند سازشنامه بین‌دولتی را به تصویب رساندند. اما تنها شکرجان ظهورو رئیس پارلمان بود که تا اندازه رفت جلسه را گرم نگاه می‌داشت. او نخست بر رهبران وزارت‌ها برای شرکت نکرد نشان در جلسه هشدار داد و همچنین ضمن شرح لایحه ها با مسئولان سوال ها میداد. چنین جریان گرفتن اجلاسیه در هیئت نوی پارلمان اندیشه آن ایده از منتقدان و صاحب نظران را که میگفتند پارلمان نو خاموشتر و بلگو می شود ثابت کرد. زیرا در پارلمان های پیشین با کمیش دو و یا سه وکیل از احزاب مخالف نظیر کمونیست و نزد بودند که صدا بلند میکردند و موقع خود را بیان می داشتند. مخصوصا در بررسی طرح اجتماعی یا امتیازدهی به شرکت های خاص صدای شادی شبدالو و محیدین کبیری نیده می شود. اما وکیلان تازه انتخاب خاموشی خود را به گونه دیگر شرح می دهند. آنها میگند همه بحث و بررسی ها در شورای پارلمان صورت می گیرد و در جلسه دیگر جایی برای سوال نمی ماند. از جمله میرزا انور احمدوف عضو کمیته مسئله های اگراری ذخیره های آب و زمین میگوید شخصا دو لایحه قانون را بررسی و نظرهای خود را به کمیته های دخل دار ارسال داشته است.
فقط دستبرداری که ما حل نمی کنیم، ما برای آنکه همین قانون قبول شود موبایل همین یک هفته یا که دو هفته همین مسئله های ما بررسی میکنیم، بین دیگر بحث میکنیم، بس کنیم، ما خلاصه ما پیشنهاد میکنیم.
جناب احمدوف از جمله افزود برای وارد کردن علاوه ها به قانون بودجه دولتی و آزاد کردن فرمایشگر و پودرچی اساسی ساختمان تئاتر ملی کشور از انداز نیز بحث ها زیاد بوده است، اما در نهایت وکیلان به یک قرار آمدند که تغییر و علاوه ها را بپذیرند. در همین حال عبدالحلیم غفورزاده عضو کمیته اجتماعی اویلا و حفظ سلامتی نیز میگوید هر نفری که وکیلان تازه انتخاب را خاموش مینامد اشتباه میکند. این وکیل گفت
وقتی که من مثلا یا یکم شخص دیگری که مثلا دارم که در همه قانون یکم بودی هست
من باید یه سکم که این قانون به همین سیسی های مجلس نمانده مجلس آریات ولی از چندی وقت افهام بداشته بعد اونجا میدونم.
اما هم صحبتانی مو شهر نمیدن که پس چرا رئیس مجلس نمانده شکر جان زوروف با مسئولان حکومت که ترها را به سمی وکیلان میرسوند سوال ها میدید. از سوی دیگر این آیا بهترین امکانات نیست که با مسئولان حکومت پیام و درخواست انتخاب کنندگان رسانیده شود. در برای فضای نوی مجلس نمایندگان تقریبا همه خبرنگاران پارلمانی که عمدتا دنبال بحث های پرشور یا جزئیات جالب میگردند نظری همسان دارند. آنها میگن در مجلس نمایندگان فعلی وکیل نمانده است که از حکومت تنقید کند و برات شدن این یا آن طرح تلاش نماید. در این پارلمان که 63 کرسی دارد حالا 76% وکیلان را اعضای حزب حاکمی خلق دموکراتی تاجیکستان تشکیل میدهند. نمایندگان 5 حزب دیگر که به پارلمان راه یافتند به صورت عموم از متحدان حزب حاکم شمرده میشوند. همایرای بختیار خبرنگار پارلمانی در این زمینه میگوید
در این شکل پارلمان قانون ها بدون چون و چرا قبول میشود این معنای اون را دارد که یا وکیلان واقعاً چیزی را نمیدانند یا ترس دارند.
اما خبرنگاران دیگر پارلمانی میگویند این حالا اول کار است و امکان دارد در آینده از شمار نمایندگان احزاب سیاسی یا وکیلان مستقل چهره های پیدا شوند که پیشنهادهای حکومت را به چالش کشند. شالوی گلخوجا، رادیو آزادی، دوشنبه.
فعالیت نمایندگان نوی پارلمان تاجیکستان در اجلاسیه‌های اولی آن.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
جان کری وزیر کارهای خارجه امریکا میگوید که واشنگتن از کمک‌های ایران به شورشیان حوثی‌های یمن آگاهی دارد. بنابراین امریکا به ایران اجازه نخواهد داد تا تهران وضع در منطقه خاور میانه را ناآرام کند. جان کری در مصاحبه با شبکه تلویزیونی PBS امریکا گفت تهران باید اعتراف کند که اگر وضع در خاور میانه ناآرام شود واشنگتن در کنار نخواهد ایستاد، اما ایران کمک های خود به شورشیان حوثی را رد می کند. در یک مصاحبه از حبیب حسینی فر تحلیلگر امور خاور میانه در آلمان پرسیدم نگرانی های اصلی از وضع کنونی یمن چی است؟
این پیشروی حوثی ها در یمن به خصوص در هم شکسته شدن هرچه بیشتر یک دولت ضعیف در درون یمن، القاعده رو بیش از پیش در این کشور صاحب نفوذ میکنه، بخشای بیشتری از کشور رو میتونه تحت نفوذ خودش در بیاره و خب آمریکایی ها هم در این منطقه بیش از پیش با مشکل مبارزه با تروریسم مواجه بشن. همه این مسائل به نظر میاد که آمریکایی‌ها هم رونده به این طرف که یک همچین موازی رو بگیرن.
فکر نمیکنید که مثلا کمک های ایران باعث خواهد شد که کشورهای منطقه هرچی بیشتر به این ماجرای یمن همراه شوند و خود ایران در محاصره بماند؟ چون از اون طرف پاکستان هم هست، کشورهای خلیج هم هستند و اروپا و امریکا هم خواستار حل مناقشه هستند.
ایران امکانات چندانی برای کمک نداره، اگر البته خب به مقداری تبلیغاتی که انجام میده عملا اهرام خوبیه برای سعودی ها، برای مؤتلفان سعودی که بیش از پیش با بزرگ کردن خطر همراهی ایران با حوثی ها این اقدامی رو که در مورد یمن دارن انجام میدن و بمباران ها و اینها رو تا حدودی به اصطلاح لازم بین المللی مشروع بکنن، توجیهش بکنن. از این جهت به نظر میاد که خود این حمله و اینکه خود عربستان و کشورهای همراه واقعا استراتژیشون در یمن چیه و میخوان چه بکنن، اون هم مشکلی است در این رابطه. کشورهای میتونن همراهی بکنن با عربستان، بیش از پیش همونطور که شما گفتید به این برمیگرد که خود ایران در نظر بگیره که در یمن آنچنان نمیتونه فرض کنید مثل عراق که همسایه دیوار به دیوارشه یا حتی سوریه و لبنان قدرت مانور نداره و نمیتونه عمل بکنه و باید بیش از پیش اگر خصوص مصالح و منافع مردم یمن مورد نظره در جهت حل این بحران، در جهت اینکه این جنگ خاتمه پیدا بکنه و یک دولت وسیع ملی در یمن سر کار بیاد، باید در این جهت گام بعد بره تا این دامن زدن به تبلیغات ضد عربستان یا تبلیغاتی که حوثی ها رو بیش از پیش محق جلوه بده.
شما فکر نمی کنید که اگر ایران همچنان در یمن و در عراق به نیروهای کمک کند، چنین رویش با اجرای توافقات هسته‌ای با شش کشور جهان آن میتواند اثر گذارد.
بدون اینکه به اصطلاح این همکاری تثبیت شده و هماهنگ شده و روی کاغذ اومده باشه، دارن اونجا با هم کار میکنن. به رغم برخی انتقادا و اشکالاتی که به هم میگیرن، ببینید که هر دو هدف واحدی دارن در زدن داعش. حتی در مورد سوریه هم ما ببینیم همین که زدن یا برکناری یا سقوط رژیم اسد فعلا از دستور کار خارج شده و اولویت اول نداره، خب برای ایران در رابطش با آمریکا یه مقداری به اصطلاح موثر افتاده. منتها خب در یمن مسئله طوری دیگه شده. در اون کشور نیروی مثل علی عبدالله صالح که بخش بزرگی از ارتش، نیروهای امنیتی که با خودش داره، باید در نظر بگیره که اون کشور ویژگی‌های خاص خودش رو داره و باید یک راه حل سیاسی همه جانبه براش پیدا بشه.
به هر حال راه حل مناقشه یمن چی است؟
این کشور با 3-4 تا بحران روبروه، که شمال و جنوب با هم جنگن، یه بخشش رو القاعده گرفته، یه بخشش رو حوثی‌ها به اصطلاح درگیر شده به لحاظ سیاسی، علی عبدالله صالح رئیس جمهور قبلی به نوعی تأثیر گذاره، و در کنارش خب فقر بسیار گسترده در یمن و همچنین نوع رفتار عربستان و ایران هم که خب در این کشور مسئله ساز شده، مسئله رو اونقدر پیچیده کرده که باید یک اجماع داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی شکل بگیره برای بحران یمن. از این جهت مادامی که طرف‌های درگیر در خود داخل یمن در منطقه و در عرصه بین‌المللی به این درک نرسن که باید این کشور رو با توجه به پیچیدگی‌هاش نشست و یک اجماع همگانی ایجاد کرد سره، شاید بحرانش به این زاد سالگی تموم نشه.
مصاحبه بود راجع به وضع یمن با حبیب حسینی فر، تحلیلگر امور خاورمیانه در آلمان.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.تیجی یا آزادی.org.
عبدالله العربیه، یک شهروند عراق که خود را از خیشاوندان صدام حسین نام می برد، از تاجیکستان اخراج شد. وی را دادگاه ناحیه فرخار تاجیکستان برای عبور غیر قانونی مرز سال گذشته 2 سال و 6 ماه محکوم به زندان کرده بود، ولی وی مورد عفو قرار گرفت و اکنون بعد از رهایی از زندان مقامات تاجیکستان وی را از کشور خارج کردند. این مرد در واقع کیست و چرا به تاجیکستان آمد و در کدام زندان مهلت حبس را سپری کرد؟ همکار ما مومین احمدی در این باره از دوشنبه گزارش می‌دهد.
یک شهروند عراق که تابستان سال گذشته هنگام بازداشت در ناحیه فرخار تاجیکستان خود را خیش صدام حسین معرفی کرده بود، پس از ادای جزا از تاجیکستان اخراج شده است. تیمور بایف، رئیس دادگاه ناحیه فرخار، امروز 8 اپریل بر رادیو آزادی گفت عبدالله العربیه بر اساس ماده 335 قسم 1 کدکس جنایت تاجیکستان، یعنی غیر قانونی عبور کردن مرز تاجیکستان، گناهکار دانسته شد و بعد 2 سال و 6 ماه روانه زندان گشت. اما بنابر سببی که پیش از قبول قانون درباره عفو باز شده بود، در نسبتش این قانون تطبیق شده از زندان رها گشت. جناب بایف میگوید این شهروند عراق ادعا داشت که در زادگاهش رو خطر تهدید میکرد و به خاطر پناهندگی خواستن مرز تاجیکستان رو عبور کرده است. اما با گفته بایف او هیچ دلیلی برای پناهندگی خواستن در دست نداشت و با جرم مرز شکنی روانه زندان گشت.
نسبت او جزا با مهلت 2 سال و 6 ماه و ادا نمودن جزا در کلان اجرایی دارای نظامشان عمومی تعیین کرده شده است. سال 6 ماه ما ایجاد کردیم، لیکن آدم ها علاقه به فکرم که آف قطعه همش آزاد شدیم، برای که جنرات های توفان سال آزادی محرومی همش آزاد کردیم،
هنگام بازداشت تابستان سال 2014 عبدالله العربیه ادعا داشت که از فعالان حزب بعث و از نزدیکان صدام حسین هست که در پیگرد مقامات کنونی کشورش قرار دارد. اما تیمور بایف میگوید چون دادگاه بر اساس سند و دلیل پرونده را بررسی میکند، این شهروند عراق حجت هایی که نزدیکی او را با صدام حسین تصدیق میکند پیدا نکرد. عبدالله العربیه که 46 سال دارد از جانب کارمندان بازرسی دولتی اتومبیل ناحیه فرخور بازداشت شده بود. محمد سعید عزت‌اللهیف، معاون سردار شعبه کارهای داخلی ناحیه فرخور، پس از یک هفته بازداشت او گفته بود که هنگام عبور مرز و ورود ناحیه فرخور شدن این شهروند عراق از سوی کارمندان بازرسی دولتی اتومبیل بازداشت شده است. او با 7 زبان از جمله فارسی آزادانه صحبت میکند و هنگام پرسش گفته است که از پیوندان صدام حسین بوده، در زمان حکومت او در خدمات جاسوسی عراق کار میکرده است. همچنین عبدالله العربیه با دادگاه گفته است که پس از قتل صدام حسین رهبری پیشین عراق او 8 سال زندانی شده پس از رهایی به افغانستان فرار کرده است. از بازداشت این شهروند عراق روز 14 ایولی سال 2014 سامانه رسمی وزارت امور داخلی نیز خبر داده بود. مومن احمدی، رادیو زودی، دوشنبه.
اخراج یک شهروند عراق بعد از رهاییش از زندان، شخصی که خود را از خویشاوندان صدام حسین معرفی میکرد.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی رو می شنوید. در تاجیکستان یک تحقیقات برنامه خاربار یا آزوخواری سازمان ملل متحد نشان داده است که مواد غذایی در این کشور نه تنها به ارگانیسم انسان فایده دارد، بلکه بعضی غذاها ضرر هم دارد. این نکته در یک همایش بین المللی راجع به ترکیب خوراک اهالی این کشور در شهر دوشنبه صدا داد. در این باره گزارشی داریم از گنجینه گنج، همکار ما در دوشنبه.
شرکت کنندگان یک همایش بین المللی در دوشنبه با اصلاحات فوری ترکیب خوراک اهالی در تاجیکستان دعوت کردند. دعوت با اصلاح ترکیب خوراک و نمودهای آن در همایش بین المللی در دوشنبه مثل بانگ استراب صدا داد. گفته شد که خوراک اهالی در تاجیکستان نه تنها با آدمان توان پیروزی با بیماری‌های گوناگون را نمی‌دهد، بلکه خود این غذا در ترکیبش محصولاتی دارد که سبب بیماری‌ها می‌گردد. 7 اپریل در این همایش به مناسبت روز جهانی تندرستی در شهر دوشنبه، ویارل گوتسو نماینده برنامه آزوقواری سازمان ملل متحد در تاجیکستان گفت به طور فوری گذرانیدن اصلاحات در بخش بی‌خطر خوراک برای تاجیکستان یک امر حتمی و ناگزیر است. این در حالی است که مسئولان مرکز جمهوریوی غذا میگویند بر پایه یک پژوهش روشن شده است که دسترخوان اهالی تاجیکستان نمگوی کمی محصولات آزوقه را در بر میگیرد. حاتمبک خیروف رهبر مرکز جمهوریوی غذای وزارت بهداشت 7 اپریل در صحبت به رادیو زودی گفت آنها همساله با برنامه‌های مشخص در مناطق گوناگون کشور در رابطه با بهداشت غذا پژوهش و یا تحقیقات‌های علمی انجام می‌دهند. به قول رئیس مرکز جمهوریوی غذا در تاجیکستان، غذای هم قشری دارا و هم نادری تاجیک کمبود دارد. در آیله‌های ثروتمند نیز بیماری قند و فشار بلندی زیاد دیده می‌شود که این نشان‌دهنده خوراک ناسالم است. در میان قشری نادر هم این گونه کمبود جای دارد که آن هم نشان دهنده اقتصادی پست است.
نتیجه کارهای علمی تحقیقاتی نشان می‌دهند که دسترخوان اهالی جمهوری تاجیکستان نامگوی کمی محصولات آزوقواری را در بر می‌گیرد. البته این وابسته به سطح اقتصادی، اویلا و در عموم جمهوری وابستگی دارد. تا سال‌های آخر نسبت به سال‌های گذشته گوییم که حالت غذاگیری اهالی خوب شده استاده است.
ملوحت تشتمیره و زنی 32 ساله تاجیکی 3 فرزند دارد و فرزند چهارمش را انتظار است. در صحبت با ما گفت از بس که امکانی همیشه استعمال کردن خوراک خوب را ندارد، گرفتار بیماری کمخونی شده است. ملوحت خود جای کار نمی‌کند و شوهرش در یکی از آشخانه‌های دوشنبه آشپز است. ملوحت می‌افزاید سبزوات و میوه خیلی گران است. با این دلیل آنها نه همیشه امکان دارند میوه و سبزوات و یا گوشت خریداری کنند. نیسا اودیلوا ساکن دیگر دوشنبه به فرق از ملاحت میگوید هر چیز فرزندانش خواهد همون را آماده میکند. خانم اودیلوا میگوید برای صبحانه اتولا ارد بریان و تخم میپزد. وی میگوید
بچه دارم چند نمود او خود داریم سهر قطعی که فروز داریم عبید داشت آش میکنیم او خودتوی سخت عبید گامی چیز جارید میکنه بیگونی دا بگم شروع بگم مستو و همین چیزی که بیگونی و دوگنا باشه خوردنشتا.
به قول نیسا اودیلوا امکان خریدن میوه و سبزوات رو داشته، سبت استعمالیش خوب است. طوری گفته می شود همه سال حدود 2 میلیون سکین سیاره خصوصا کودکان از خوردن غیزای نسالم می فوتند. بکتری های کسل آور، ویروس ها و مواد کیمیاوی غیزاها باعث به پیدا شدن بیش از 200 نمودی بیماری ها از دیاره تا سرطان می گردند. طوری گفته می شود در توجیک تاجیکستان با علت تامین نبودن به خطری غذا بیماری های کمخونی، فشار بلندی، دیابت قند و جوغر بیشتر شده است. همچنین 7% کودکان تا 5 ساله از بیماری های مزمن شدید اذیت کشیده، 21% دیگر به رشد ناکفایت بدن روبرویند. در بحث ترکیب خوراک اهالی تاجیکستان، نمایندگان وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی، سازمان جهانی بهداشت، برنامه خوراموری سازمان ملل شرکت کردند. گنجینه گنج، رادیو زودی، دوشنبه.
سازمان های غیر دولتی تاجیکستان به حکومت این کشور پیشنهاد کردند که جای های بیشتری کاری به وجود آورد، زیرا طبق پیش بینی ها ممکن است سال جاری مهاجرت کاری به روسیه خیلی کاهش یابد. کارشناسان این شماره را 200 هزار نفر تخمین می زنند. به این قدر آدم در داخل تاجیکستان به جای های کاری نیاز دارند. عبدالله اشروف در این باره از دوشنبه گزارش می دهد.
برنامه رشد سازمان ملل متحد در تاجیکستان پیش بینی میکند که سال روان شمار مهاجران کاری تاجیک در روسیه 200 هزار نفر کاهش خواهد یافت. بنابر ارزیابی این سازمان، کاهش شمار مهاجران و افت به سابقه قرب روبل در قبال سامانه درآمد خانواده های تاجیک را کم و شمار بیکاران را در تاجیکستان افزایش خواهد داد. در این راستا نمایندگان جامعه شهروندی به حکومت تاجیکستان پیشنهاد دارند که برای دستگیری صاحبکاران و تأسیس جایهای نوی کاری عاجلاً اقدام کند. مطلوبه الجبایه و رهبر انجمن صاحبکاری خرد و میانه روز 8 اپریل بعد از معرفی گزارش رشد انسانی برنامه رشد سازمان ملل متحد در دوشنبه گفت بیکار ماندن بیش از 200 هزار مهاجر کاری در کشور می تواند ترکش اجتماعی را به وجود آورد و افزود:
در نوبت اول برای سازمان جای های کاری ما باید بیزنس را هوسمند کنیم. در این شرایط ما باید گرفتن پتنت و شهادتنامه صاحب کاری را ساده و آسان کنیم. در ما حالت برعکس مشاهده می شود. ما باید نظام پتنت را تعجیلا بازبینی کنیم، نرخ آن را پایان ببریم و امکانات های پیشبرد تجارت را طریق آن بیشتر کنیم.
خانم الجبای افزود این و دیگر پیشنهادها را جهتی هوسمندکنی صاحبکاران برای تأسیس جایهای نوی کاری انجمن زیر رهبریش هنوز ماه ینور سال روان عنوانی حکومت ارسال کرده بود و برای تطبیق آن در عمل اراده سیاسی ضرور است. الجبای و گفت در صورت تعجیلا نااندیشیدن چنین چاره ها از سوی حکومت، عاقبت بازگشت مهاجران برای کشور ناگوار خواهد بود. در این نشست بجز از مسئولان برنامه رشد سازمان ملل متحد و سفیران برخی از کشورها، وزیر رشد اقتصاد و نمایندگان وزارتخانه های بلاک اقتصادی حکومت نیز حضور داشتند. آنها پیشنهاد و ارزیابی های خانم الجبایه را غیر واقعی خواندند. نعمت الله حکمت الله زاده وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان با تاکید آن که وضع در تاجیکستان نه به آن شکل بحران است که الجبایه توصیف میکند گفت:
مشکلی ها وجود دارند، اما نه به اندازه‌ای که در اینجا گفته شد. حکومت برای رفع تأثیر بحران در کشورهای شریکی اقتصادیمون برنامه مشخص تهیه کرد که این تا آخر سال عملی می شود. ما وضعیت را زیر نظر داریم و به هر تغییرات واکنش سالم نشان می دهیم.
جناب حکمت الله زاده افزود بر زمی تهیه و قبول برنامه زیدی بحرانی آنها با همتایان روسی خود نیز بهره رفع مشکلات مهاجرت گفت و شنید دارند. وی افزود که در جلسه اخیر بین حکومتی در مسکو برخی از سازش ها به دست آمدند که در صورت عملی شدن آن بسیاری از مشکلات مهاجرت حل خواهد شد. بحث گرم جامعه شهروندی، صاحبکاران و حکومت در مورد بیکاری در حال است که بنابر معلومات آژانسی آمار، سطح بیکاری در تاجیکستان همگی 2.3% را تشکیل می‌دهد. چون این سطح ناچیزی بیکاری را حتی کشورهای پیشرفته دنیا مثل آمریکا و آلمان ندارند. اما تحلیلگران برنامه رشد سازمان ملل متحد می‌گویند این رقم سطح واقعی بیکاری را در تاجیکستان نشان نمی‌دهد، چون که آن تنها نفرانی را فرا می‌گیرد که رسماً به خدمات شغل محل زیستشان مراجعت کرده بیکار اعتراف شدند. از این رو به تاکید تحلیلگران، سطح بیکاری واقعی به مراتب بیشتر است، اما کسی در تاجیکستان شمار واقعی بیکاران را نمی‌داند، چون که در این راستا پژوهشی مخصوص جریان نیافته است. عبدالله شرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
شنونده عزیز، با این گزارش همکارمان عبدالله اشروف از شهر دوشنبه، نشر مجله خبری را به پایان میبریم. برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.